دنیای تنها میشه. تنهایی شدید او همواره ترحم دیگران رو
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب بکنیم تا روزمان را و صبحمان را پربرکت و نورانی شروع کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خیش کوشش کرده است البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
وقت بخیر دوستانی گرامی، امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. لحظات دیگر تقویم تاریخ را می شنوید. برنامه بعد راه روشن خواهد بود، سپس تکراری ما و مخاطبان را می شنوید و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است، بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز جمعه 24 آذر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با اول جماد ثانی سال 1445 هجری قمری و مطابق با 15 دکبر سال 2023 میلادی. صد و نود و یک سال پیش در روزی 15 دکبر سال 1832 میلادی الکساندر گوستاو ایفیل مهندس و معمار برج ایفیل متولد شد. این مهندس استاد ساخت سازه های بزرگ فلزی است که بیشترین شهرتش را به خاطر ساخت برج ایفیل و همچنین ساخت بدنه داخلی و فلزی مجسمه آزادی در آمریکا کسب کرده است. خانواده گوستاو ایفیل در قرن 18 میلادی از آلمان به فرانسه مهاجرت کرده و نام خانوادگی ایفیل را از روی کوهی که در سرزمین اصلیشان در غرب آلمان قرار داشت انتخاب کرده بودند. از یادگاری های مهم و فراموش نشدنی گوستاو ایفیل میتوان به برج ایفیل نماد شهر پاریس اشاره کرد. این برج برای نمایشگاه جهانی پاریس در سال 1889 برای بزرگداشت 100 سالگرد انقلاب فرانسه ساخته شد. برج ایفیل یک هنر مهندسی در سازه های فلزی به حساب می آید و گوستاو ایفیل تمام علم و نبوغ خود را در مهندسی و ریاضیات آمیخته با هنر به رخ جهانیان کشید. ساخت برج ایفیل 2 سال و 2 ماه طول کشید. 850 نفر در ساخت آن کار کردند. این برج از 18038 قطعه ساخته شده و برای ساخت آنها از 2.5 میلیون پیچ و مهره و میخی پرچ استفاده شده است. ارتفاع برج 324 متر است که در زمان خود مرتفع ترین برج جهان بوده است. وزن برج ایفیل بیش از 10000 تن است که 8300 تن آن فولاد است. گوستاو ایفیل سرانجام در تاریخ 27 دکبر سال 1923 میلادی و در سن 91 سالگی دیده از جهان فرو است. صد و هفتاد یک سال پیش در روزی 15 دکبر سال 1852 میلادی هنری بکرل فیزیکدان و مکتشف فرانسوی در شهر پاریس متولد شد. او پس از آن که رنتگن فیزیکدان آلمانی اشعه ایکس را کشف کرد، در صدد کشف اجسام برآمد که از خود اشعه ایکس ساطع میکنند. بکرل در سال 1896 میلادی عناصری را کشف کرد که خاصیت رادیواکتیو دارند و اشعه ایکس تولید میکنند. وی به دلیل همین اکتشاف در سال 1902 میلادی موفق به دریافت جایزه نوبل در رشته فیزیک شد. بکرل در سال 1908 میلادی درگذشت. و 67 سال پیش در روزی 15 دکبر سال 1966 میلادی والت دیسنی مؤسسی بزرگترین کمپانی انیمیشن جهان به دلیل سرطان ریه در کالیفرنیا درگذشت. دیسنی در سال 1901 میلادی متولد شد. او نخستین شخصیت پویانمایی خود را با نام میکی موس در سن 27 سالگی خلق کرد. والت دیزنی با خلق شخصیت‌های کارتونی توانست در مدت عمر خود خاطرات زیبایی را برای کودکان و نوجوانان جهان برمقام بیاورد. آثار او که عمدتاً خاراکترناک و نوعاً بدون صدای شخصیت خلق شده‌اند، با نوع گویش و زبان جهانی را برای مخاطب تداعی می‌کنند. کمتر کسی را در نسل‌های مختلف می‌توان یافت که بیننده آثار والت دیزنی و کمپانی فیلمسازیش یا مصرف کننده اجناس و فروشگاه‌های دیزنی نبودند. او مؤسس بزرگترین کمپانی تولید انیمیشن در جهان بود. هم‌اکنون کمپانی والت دیزنی از بزرگترین شرکت‌های تولید فیلم‌های پویانمایی در جهان به شمار می‌آید. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 24 آذر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با اول جماد الثانی سال 1445 هجری قمری و مطابق با 15 دکبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقدیم تاریخ بود. اینک راه روشن رو میشنوید. راه روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خدا، در شروع کلام حضور عزیزان بگویم سلام. سلامی که از جنس شور و نواست، پر از مهر و احساس و عشق و صفاست. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی می‌کنید. امام علی علیه السلام می فرماید حکمت را هر جا که بود فراگیر، زیرا که گاه حکمت در سینه منافق باشد و در سینه او آرام نگیرد تا بیرون آید و در کنار حکمت های دیگر در سینه مؤمن جای گیرد. علی علیه السلام در کلامی گوهرباری 79 نهج البلاغه می فرماید سخنانی حکمت آمیز را از هر کس باید پذیرفت، حتی اگر گوینده آن منافق باشد. سپس به دلیل آن اشاره کرده و می افزاید، زیرا جایگاه حکمت در سینه مؤمن است. از همین رو اگر به طریق در سینه منافق وارد شود، در آنجا آرام نمی گیرد تا به جایگاه اصلی اش برسد و در کنار حکمت‌های دیگر در سینه مؤمن جای گیرد. حکمت کلام حقی است که مستحکم و غیر قابل زوال است. خدای متعال که قرآن را کتاب حکیم می نامد، برای آن است که قرآن به موقع سخن می گوید، خوب سخن می گوید و در کنارش برهان و دلیل می آورد. اینکه امام علی علیه السلام می فرماید حکمت را فراگیر، حتی اگر بیان کننده آن منافق باشد، برای این است که حکمت در دل منافق جای ندارد. اگر منافق پای درس حکیم نشست و حکمت آموخ، آن حکمت در قلب او ناآرام است، زیرا هر چیز باید در جای خود قرار بگیرد. لذا حکمت قلب منافق را به تلاطم و استراب می اندازد. خداوند در آیه 24 سوره عبس در اشاره به اهمیت غذایی که وارد بدن انسان می شود می فرماید: انسان باید به غذای خیش بینگرد. در برخی از کتاب‌های تفسیری زیل این آیه چنین روایت کرده اند که شخص از امام باقر علیه السلام می‌پرسید: منظور از طعامی که انسان باید به آن نظر کند چیست؟ امام در پاسخ می‌فرماید: در این آیه منظور از طعام علم است که انسان فرا می‌گیرد، و البته انسان می‌بایست توجه کند که علم را از چه کسی فرا می‌گیرد، چرا که علم غذای روح است و غذای خوب سبب سلامتی و غذای بد باعث بیماری می شود. دوستانی شنونده، شما همچنان برنامه راه روشن را میشنوه. در این لحظه میتوانید به سخنان کارشناسی برنامه گوش بدهید.
با سلام و درود و تحیات خدمت شما شنوندگان گرامی، حکمت 79 و حکمت 80 هر دو در برنامه امروز خدمت شما بحث میشه، که هر دو هم درباره حکمت هست و اینکه انسان خوب از حکمت رو از هر کس و در هر جا که دید و شنید بپذیره و بر طبق اون عمل کنه. حکمت 79 می فرماید: خود الحکمت انا کانت، حکمت رو در هر جا که بود بگیر، اخذ کن، پیروی کن. خب اولا حکمت رو خدمت شما توضیح بدیم. حکمت حرفای محکم و استوار و درست و عقلانی است که ریشه در معرفت و تجربه انسان داره، حرفای غیر قابل خدشه. به یک مسئله محکم هم که محکم گفته میشه، یعنی همون استوار، ریشه ی حکمت هم از همین جاست. لقمان رو هم لقمان حکیم میگن، چون حرفای درست حسابی و موعظه های ارزنده و حکیمانه داره. خداوند هم در قرآن فرموده که ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. در آیه 269 بقره هم می‌فرماید: یؤتی الحکمت من یشاء، خداوند به هر کس بخواهد حکمت می‌دهد، و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، به هر کس که حکمت داده شده باشه خیر کثیر داده شده. در آیات متعددی بیان شده که انبیا معلمان کتاب و حکمتند. در کتاب مفردات راغب اصفهانی هم آمده که حکمت آن است که انسان با علم و عقل به حق برسه. خب حکمت یک وقت درباره خداست و خدای حکیم، یعنی آفرینش اشیاء از روی معرفت و هدف عالی و درست. یک وقت در مورد انسان حکیم، لقمان حکیم، یعنی کسی که شناخت درست از موجودات و از اعمال و از خیرها و بدیها و پیامد اعمال نیک و بد داشته باشه. با این حساب حرفای حکیمانه و معارف درست و مطالب حق رو باید آموخت و گرفت از هر که باشه، ولو از یک کافر یا از یک منافق، که اگر حرف حکیمانه و درستی زد باید پذیرفت. کلام حضرت این هست که حکمت رو بگیر، انا کانت، در هر جا که باشه. فان الحکمت تکون فی صدر المنافق، گاهی حکمت در دل و در سینه یک منافق ممکنه باشه، یک حرف درست و حقی در دل یک منافق. فتلجلج فی صدره، این حکمتی که در دل یک منافق هست خلجان میکنه در سینه‌اش و قرار و آرام نداره و گاهی بیرون میزنه. حتی تخرج، حرف حکیمانه‌ای در دل یک منافق همینجور در تلاطم هست تا اینکه خارج بشه. فتسکن الی صواحبها فی صدر المؤمن، حکمت از زبان یک منافق خارج میشه تا در دل اهل حکمت که سینه مؤمنان هست قرار بگیره. چطور اگر یک شیء گران قیمتی در محل نجس و کثیفی افتاده باشه چه میکنن؟ خب اون رو میشورن، از اون محل کثیف برمیدارن، تمیز میکنن، میشورن و ازش بهره میگیرن. حکمت در دل منافق هم همینطوره، گرچه دل منافق آلوده است، ولی حکمتی که در اونجا قرار داره و گاهی از زبان او بیرون میپره باید این حکمت رو گرفت و ازش استفاده کرد.
حال ممکن است با آگاهی از این مطالب این سوال پیش آید که چگونه امام علی علیه السلام فرماید سخنانی حکمت حامز را از هر کسی بپذیرید، حتی اگر گوینده آن منافق باشد. اما در مورد علم چنین گفته نمی شود. پاسخ سوال این است که در اکثر مواقع حقانیت سخن حکمت آمیز به قدر واضح و روشن است که از هر جا و از هر کس که باشد می تواند آن را پذیرفت. ولی انسان در مورد علم که آن را به اعتماد استاد فرا می گیرد باید نزد کسی برود که از نظر دینداری مورد اعتماد و از نظر علمی داناتر باشد. علامه ششتری در شهر نجل بلاغه اشاره به نکته جالبی میکند که با ذکر آن این کلام را پایان میدهیم. علامه ششتری نقل میکند که ابن مبارک محدث و فقیه قرن دومی هجری در کوچه ها راه میرفت که چشمش به مردی مست افتاد که بلند بلند آواز میخواند. ابن مبارک از آستین خود کاغذ در آورد و شعر او را نوشت. با او گفتند شعر را از شاعر است مینویسی؟ او گفت مگر ضرب المثل معروف را نشنیده اید که میگوید ای بسا گوهری که در میان زباله ها افتاده باشد؟ گفتند آره. گفت این هم گوهری بود از میان زباله. خب دوستان شنونده، در همین جا قسمت دیگر از برنامه راه روشن به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشته برنامه ما را گوش کردید. همه شما را به خدا یک دامه سپرم. خداوند یار و نگهدارت. شنوندگان گرامی، تکراری ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان، بنای تو پخش است در جریده آموز، صدای تو اینجا پیام نثار ورارود می شود. ای همنشین موج خراسان، فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجا نیب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farsule.ir/tj نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی یا فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. مهرداد و محمد، دو همصحبت از ایران و تاجیکستان، با هم درباره لهجه و گویش های زبانی تاجیکی یا همان فارسی تبادل نظر میکنند. ادامه این صحبت را میشنوید.
لذت بردن در فارسی ایران، شما چی میگید؟
این لذت بردن، اگر که بعضی آدم ها رو بپرسی، مثلا اگر چی کن، شاید بگن که مثلا دماغ چافی کردن، یعنی خوشحالی کردن، یا که به معنی دماغ
شاد بودن.
بله، به معنی لذت بردن از دماغ چاقی.
دماغ چاقی کردن وقتی من شنیدم توی ایران ما استفاده میکنیم، میگیم مثلا شما گفتی نقضی سازی، مثلا اگه بخوای خیلی دوستانه باشی، مثلا من شنیدم میگن دماغ چاقه، مثلا
دماغ چاقه،
مثلا یعنی حالت خوب.
ها بله، دقیقاً من در خاطر دارم مثلا اون آدم های کلانسال که بزرگسال های که پیرسال های که در جای ما هستن، اونا میگن که مثلا طرف فلانی دماغش چاق نبود، یعنی که خوشحال نبود، دماغش چاق نبود، یعنی که حالش خوب نبود، مثلا قهر کرده چی کنه، دماغش چاق نیست میگنه.
در فارسی تاجیکستان دماغ به معنی همون بینیه، درسته؟ دماغ.
بله. مثلا یک طرف اگر بله دماغ اینجا میگم، ولی دماغش چوق نبود به معنی مثلا خوشحال نبود، یعنی که عصبی بود،
ناراحت بود.
ناراحت بود. بله.
خیلی عالی. خب این کلمه بعدی خیلی جالبه، چون خیلی راه‌های مختلفی هست تو خود فارسی ایران برای گفتنش، ولی مثلا ممنون، خیلی ممنون، اگر کسی کاری برای شما انجام بده شما تشکر می‌کنید، خیلی ممنون.
بله خیلی کلمه خیلی که هستن به معنی بسیار ممنون. ما هم می‌کنم ممنون بیشتر ایرانی‌ها زیاد استفاده می‌کنن، ولی در تاجیکستان هم استفاده میکنه و به جای این طرف میگه که رحمتی کلان،
رحمت کلان.
یا بله، یا که طرف میگه که هزار رحمت، هزار رحمت. بله به جای خیلی ممنون، یا که با ایرانی میگن که خیلی متشکرم.
بله تو ایران همینو میخواستم بگم، منتظر بودم برایش نوبت من بگم که مثلا ما تو ایران متشکرم میگیم، متشکر یا از تشکر میاد، تشکرم فکر کنم از عربی باشه، تشکر میگیم، متشکرم میگیم، مرسی میگیم، این فرانسویه، مثلا مرسی خیلی رایجه الان، مرسی میگیم. و ولی اگر بخوای فارسی اصیل بگی سپاس، فکر میکنم سپاس، سپاسگزارم، یعنی خیلی ولی خب رحمت کلان، کلان به معنی بزرگ، درسته؟ رحمت کلان. اتفاقا ما
خیلی ممنون، هزار رحمت، یا که رحمت کلان.
مثلا ما تو تهران، به تهران میگیم کلان شهر، یعنی شهر بزرگ، کلان شهر تهران. یا مثلا میگیم به پلیس، مثلا به نیروی پلیس میگیم کلانتر، یعنی بزرگتر اون محله. نمیدونم شما استفاده میگیم زنگ بزن کلانتری، به کلانتر زنگ،
کلانتر بزرگتر بیاد،
یعنی بزرگتر، یعنی این منظور پلیسه از کلانتر.
ما از کلانتر مثلا دو نوجوان یا دو شخص با هم جنگ داشته باشن، دعوا داشته باشن، بعد تفر دیگه میبینید که خب فریاد کنید اگه اون کلانتر هاتون بیاد مثلا مسئله رو حل کنیم، بحث کنیم، مقصدش یه که از خودت بزرگتر، یا
پدر
مادر، خب هر کسی مثلا
بزرگتر،
بله کلانتر بیاد که مسئله رو حل کنیم، به این معنی استفاده میکنیم، ولی به معنی که طرف پلیس باشد یا که چی باشه نه.
نه توی ایران نمیگم، اگر یک فرد تاجیکی، تاجیک بیاد ایران فکر کنم گیج بشه، اگه بگن کلانتری زنگ بزن، میگه به کدام کلانتر زنگ بزنم، به پدرم؟
اون فکر میکنه از خودم کلانتر باید پیدا کنم که بیاد با این صحبت کنه.
پلیس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقتی مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. دانشمندی تاجیک عبدالله رهنما در باره شیوه درست آموزش زبان در تاجیکستان اظهار نظر کرد.
آموختن زبان را از متن شروع کنیم، یعنی ما متن را باید زیاد آموزیم. حال بینید بسیاری ما به هوس میگیم که چرا امی افغان ها یک تکسیست شمیقه خشرو گب میزنه، ایرانی ها یک میکروفون همون یک دهکان هم باشه روان گب میزنه، چرا از ما منصبدار هم باشه، سردار ریاست های وزیر های با یک عذاب گب میزنه، چرا؟ او بیسواد نیست است، ولی ما ملکه زبانی ما نمیخی ضعیف است. چرا؟ چون که ما همی 12 سال در مکتب اسم، صفت، شماره، جانشین، همی گراماتیک میخیم، این فایده ندارد برای زبان. متن خوندن در کار، اگر ما همی ساعتهای زبان 50% کم کنیم و در جاش گیم که یک سال صنف 7 شاهنامه میخونه، صنف 8 مثنوی میخونه، صنف 9 گلستان، صنف 10 مسند و جامی، صنف 11 ان، اگر بجای همین اسم و صفت و ظرف و حال زمان، حال مکان، اینو من فیلالوگ تمام کردم با حال ما حتی نمیدونیم که همی فعل زمان و فعل طرز عمل چه بود، صفت فعلی چه بود. این برای متخصص ساحه لازم است، ولی برای یک مصرف کننده، کسی که با او زبان باید گپ زنه، اساسا نطق، روانی زبان، فهمش مهم است. بنابراین این چیزا متن میتیه نه گراماتیکا. ما با گراماتیکا خونی ملت گنگ کردیم. همین گراماتیکای باید خونیم 50%، ولی 50% وقت درس زبان باید متن داده شود. اینم گلستان آزاد کردن در کار، بوستان آزاد کردن در کار، مثنوی را، شاهنامه را خواندن در کار، خود متن را. آن وقت میشه صاحب زبان، آن وقت میشه به قدرت گپ میزنه. چونکه این یک پیشنهاد که یعنی گذشتن از متدولوژی گراماتیک آموزی، خب انا به فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی داخل شد، انا گراماتیک آموزد چقور، چون کسبش میشد. اما برای مصرف کننده متن مهم است. این یک. دوم پیشنهاد این است که در چونجا وزارت مهنت و مهاجرت هم در شماست، نه مهاجرت است، یکی از تهدیدها به زبان ما این است که مهاجرین ما در خارج کشور که نه تعدادشون به میلیون رسیده است، بخصوص کسایی که میرن اونجا میستن، خانواده های میبرن، کم کم از فضای زبانی ما بیرون شده استودن، کم کم از زبان تاجیکی کنده شده استودن. بنابراین ما اگر همی خیر رفتن گیرن، نسل دویوم و سیم مهاجرا دیگه تاجیکی نمیدوند. انا برای همین یک برنامه مهم دولتی برای با محیط زبانی تاجیکی پیوست داشتن مهاجری بسیار لازم است.
با سرود در اجرای آوازخوانی معروف تاجیک افضل شاه شادی، لطفاً ما را همراهی کنید.
از این جهانی بی بقا، خواهی نخواهی می روی، از بین خویش و اقربا، خواهی نخواهی می روی. سود ندارد سیم و زر، از راهی شیطان اون حذر. شهزاده باشی هم اگر، خواهی نخواهی میروی. شهزاده باشی هم اگر، خواهی نخواهی میروی. مغرور نباش از دولت، سود ندارد سرلت. ای روزی که آید نوبت، خواهی نخواهی میروی. هرگز نباش تو کی نگیر، یتیمان را بگیر. ای بر نادلی یا این کپی، خواهی نخواهی میروی.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با نقل لطیفه با شوخی همراهی ما باشد.
در حال افتابوز بوده هستم، همین درش آمده ایسکوه با کشاده می شود. دوتا یعنی که یک جفتی بینی هاید نه در اینکشون دوست می داشت آشقا آمدیان جانکم اول تو برو فتا مانا در بچه هم دختره کم نی 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 ما شما پیش نمو گذارم جان شما بروید. این هم نه جانم شما بروید، نه جان شما بروید. همین خیلی کریست دیان ده یک مرد جدو اصابش ترنگ پولیسی بیت دادامساس می چه خیلی هم دوش دیگه بودست. اول خدا برو سالی جاوت برو دل بزن کری.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. زنده دل و با نشاط باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
نقل از روز عید، سلطان محمود به هر کس خلعت می داد. وقتی نوبت به تلخک رسید گفت پالانی بیاورند و به او بدهند. چنان کردند. وقتی مردم خلعت پوشیدند، تلخک نیز پالان را روی دوش گرفت و به مجلس سلطان آمد و گفت ای بزرگان، ببینید سلطان چقدر به من علاقه دارد که به تمام شما خلعت از خزانه داد، اما لباس مخصوصش را از تن در آورده و به من هدیه کرده است. مرحوم شهید آیت الله سید حسن مدرس دشمن سرسخت رضاخان بود. یک بار که شاه از سفر بازگشته بود، مرحوم مدرس به او گفت من برای شما دعا کردم. رضاخان خیلی خوشش آمده بود که دشمن او برایش دعا کرده است. اما مدرس به رضاخان گفت اگر تو مرده بودی، اموالی که از ما غارت کرده بودی و به خارجی ها داده بودی همه از بین می رفت. من دعا کردم تو زنده برگردی تا بلکه بتوانیم مالهای ملت را برگردانیم. یک روز وزیر اعظم هارون الرشید بهلول را گفت: تو خود احمقی یا بدان تظاهر می کنی؟ گفت: چه پنهان که برای جلب حس نو دوستی شما بزرگان خود را به حماقت زدم. گویند ابلهی از بهلول پرسید: هارون چگونه آدمی است؟ دیشب وصف بزرگواری اون می کردند. گفت: آری، خداوند سایه او را از سر من و تو کم نکند. ابله پرسید: چرا؟ گفت: سری که ما را هست به سایه بیش از این نمی ارزد. شخصی را پیش خلیفه بردند. او را دید که روی تخت نشسته است و دیگران پایین ایستادند. گفت: السلام علیک یا الله. خلیفه گفت: من الله نیستم. گفت: السلام علیک یا جبرئیل. خلیفه گفت: من جبرئیل نیستم. گفت: الله نیستی، جبرئیل هم نیستی، پس چرا آن بالا تنها نشستی؟ تو هم پایین بیا و در میان مردم بنشین. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش حجم برق تولیدی در نیروگاه‌های تاجیکستان، تلاش دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان برای حل اختلافات مرزی، و درخواست 80% جامعه جهانی آتش بس در غزه. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مدیر نیروگاه برق آب قیرقان گفت: با سازی گستره جهت افزایش حجم تولید برق در نیروگاه برق آب قیراقان در حال اجرا است. فیض الله عوضو مدیر نیروگاه برق آب با تاکید بر اینکه حجم برق تولیدی در نیروگاه قیراقان افزایش یافته است افزود واحدهای مختلف این نیروگاه با ظرفیت های جدید پس از بازسازی به بهره برداری می رسد. عوضو گفت در حال حاضر دو واحد از این نیروگاه ها 58 مگاوات برق تولید می کند که برابر با این توان 3 واحد قبلی است. نیروگاه برقی آب قیراقان تعمیرات واحد برقی شماره 5 و 6 و پایان رسیدن اکنون با سازی دستگاه 3 و 4 را آغاز خواهد کرد. نیروگاه برقی آب قیراقان در زمان شوروی ساخته شد و اولین توربین آن با ظرفیت 21 مگاوات در 15 دکبر سال 1956 به بهره برداری رسید. این نیروگاه پس از نارک، راغون و سربند یکی از مهمترین منابع تولید برق در تاجیکستان است. نیروگاه برق آب در سواحل رودخانه سیر در قلمرو شهر گلستان واقع شده است. نیروگاه برق آب قیراقان از 6 واحد نیروگاه تشکیل شده و با مدت 64 سال با ظرفیت 120 مگاوات فعالیت میکند. مقامات امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 90% مرزهای دولتی را مشخص کردند. سیمومین یتیموف رئیس کمیته امنیت دولتی ملی تاجیکستان گفت نشست هیئت‌های دو کشور در منطقه بادکند قرقیزستان برگزار شد. یتیموف گفت اگر طول کل مرزهای دولتی بین تاجیکستان و قرقیزستان را در نظر بگیریم می توانیم تایید کنیم که بیش از 90% از مرز دولتی مشخص شده است. نماینده تاجیکستان تاکید کرد که طرفین به حل این مسئله نزدیک هستند. او تاکید کرد چندین ناحیه از مرزهای باقی مانده است که به زودی کار را تکمیل خواهد کرد. طرفین توافق کردند که چندین جلسه دیگر برای تکمیل کامل کار برگزار کنند. پس از نشست کمیسیه کاری رئیسان هیئت‌ها رئیسان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان سیمومین یتیموف و قمچیبک تاشیو بیانیه صادر کردند. تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد. درخواست 80% جامعه جهانی آتش‌بس در غزه. نشست مجمع عمومی سازمان ملل 80% کشورهای عضو سازمان ملل یعنی 4/5 کشورها با قطعنامه رأی دادند که خواستار برقراری آتش‌بسی فوری و دائمی در غزه شدند. گزارش خبرگزار صدا و سیما از نیویورک.
این کف زدن ها حمایت یک صدای اکثریت 80% جامعه جهانی است از مردم بیدفاع غزه و زمانی که با 153 رأی یعنی آرای 4/5 کل کشورهای عضو سازمان ملل قطعنامه درخواست آتش‌بس فوری و دائمی در غزه را تصویب کردند. قطعنامه چهاربندی شبیه همان قطعنامه‌ای که جمعه گذشته آمریکا در شورای امنیت وتو کرد. این قطعنامه را کشورهای عربی و اسلامی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کردن. سفیر و نماینده دائم کشورمان بعد از آن که در این جلسه به این قطعنامه رأی مثبت داد بر موضع ثابت ایران مبنی بر به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی تاکید کرد و گفت
وضعیت کاملا روشن است. یک کشور عضو که از اعضای دائم شورای امنیت است با سوء استفاده از اختیار ناعادلانه وتو تصمیم گرفته در کنار رژیم جنایتکار اسرائیل بایستد و این رژیم را قادر به ادامه کشتار غیر نظامیان در غزه کند. مخالفت آشکار آمریکا با آتش بس به معنای تجویز جنگ، خشونت و در نهایت مرگ بیشتر برای کودکان و زنان غزه است.
در این جلسه البته آمریکا دوبار، یک بار خودش و یک بار توسط اتریش، دو اصلاحیه جداگانه از این قطعنامه ارائه کرد که در آنها از جامعه جهانی خواست جنبش مقاومت حماس گروه تروریستی خوانده شود، اما هیچ یک حتی رأی نصف اعضای مجمع عمومی سازمان ملل را هم کسب نکرد. نماینده پاکستان در این نشست از این دو اصلاحیه ابراز تأسف کرد.
مایه تأسف عمیق است که برخی از دوستان اسرائیل اصلاحاتی را ارائه کرده اند تا از این طریق باز فقط یک طرف را محکوم و طرف دیگر را تبرئه کنند. اکثریت اعضای جامعه جهانی به جای حماس اسرائیل را به خاطر بمباران زندان فضای باز غزه مقصر می دانند.
اگرچه این قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل هم مثل بقیه قطعنامه های این نهاد سازمان ملل لازم الاجرا نیست و ضمانت اجرایی ندارد، اما همین که 153 کشور اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل به طور رسمی مخالفتشون رو با حملات رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع غزه اعلام می‌کنند، قطعاً بعد از این رژیم و حامیانش رو در مجامع بین‌المللی بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، مجمع عمومی سازمان ملل، نیویورک.
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین تاجیکستان و چین در زمینه فناوری‌های دیجیتالی، سرویس ارتباطی تاجیکستان و یکی از شرکت‌های تابع هواوی تفاهم‌نامه همکاری را در زمینه فناوری دیجیتال امضا کردند. این تفاهم‌نامه شامل تأمین و نصب 7600 ایستگاه پایه با استاندارد 5G GSM است. این تفاهم‌نامه بر رشد ارتباط سیار و شبکه‌های پهن‌باند ثابت در تاجیکستان کمک میکند. در عین حال در زمینه رشد سریع فناوری اطلاعات این امکان را بر اپراتورها میدهد تا در آخرین تجهیزات دسترسی فوری داشته باشند. علاوه بر این قرارداد همکاری و مشارکت پرسنل در بخش‌های ارتباطات اپراتورهای تلفن همراه و متخصصان تاجیکستان را در توسعه طرح‌های نوسازی واحد فراهم میکند. این سند به عنوان بخشی از برنامه دولتی بهبود و رشد ارتباطات سیار در سال 2024 به امضای بک صبورو رئیس خدمات علاقه تاجیکستان و متایان مدیر عامل یک از شرکت‌های تابع هواوی رسید. توافقنامه جدید امضا شده که در تاجیکستان را به اینترنت پرسرعت متصل می‌کند. همایش سرمایه‌گذاری جهانی با حضور ایران. نماینده جمهوری اسلامی ایران در همایش سرمایه‌گذاری جهان مشوق‌ها و توانمندی‌ها مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور ایران را برای حضور ترسیم کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
شرکتی دانش بنیان نمونه‌های مختلفی از چای معطر هندی را در بسته‌بندی‌های زیبا برای آژانس‌های سرمایه‌گذاری جهان به نمایش گذاشته است.
چای هند در جهان معروف است. باغات با گونه‌های مختلف در کشور ما هستند. در این صندوقچه چای باغات مختلف کشورمان را با طعم‌های اصلی یکجا با هم آورده‌ایم.
این محصولی کشاورزی بود. آن سوتر محصولی به نمایش گذاشته شد که ترکیبی از ورزش و فناوری است.
این اولی موکت هوشمند ورزش یوگا در جهانه. با سنسورهای درون اون نحوه اجرای صحیح یوگا آموزش داده میشه.
در قرفه های دیگر شرکت های استارتاپی یا دانش بنیان ایالت های مختلف این کشور محصولات کشاورزی، خدمات، جاذبه های گردشگری و فرهنگ سرزمین خود را در معرض دید قرار دادن.
هم یه بڑی اونستی کے ساتھ اس کو پیش کر رہے ہیں.
مهندس شیمی هستم. پس از فارغ التحصیل شدم فهمیدم مردم مواد شیمیایی مضر زیاد استفاده میکنن. برای آگاه کردن خانواده ها محصولات آرایشی و بهداشتی طبیعی رو تولید کردیم.
این سالن قرفه های هند در 27مین همایش سرمایه‌گذاری جهانی است. مراسمی که با حضور بیش از 1000 شرکت کننده و 50 آژانس ترویج سرمایه‌گذاری جهان در دهلی نو در حال برگزاری است. در کنار قرفه های هندی در سالنی دیگر آژانس های ترویج سرمایه گذاری چندین کشور جهان پیشنهاداتی را برای جذب سرمایه گذاری ارائه کردند. مجمع جهانی آژانس های تشویق سرمایه گذاری از سال 1995 آغاز به کار کرده است و ایران نیز عضو این مجمع جهانی است.
این هدف رو داشتیم که یه فضای روشنی از اقتصاد ایران ارائه بدیم، مشوق‌ها، ظرفیت‌ها و مزیت‌های حضور در اقتصاد ایران رو ارائه بدیم.
هند با میزبانی این همایش در پی جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای موضوعات مهمی مانند تجارت الکترونیک، منسوجات پایدار و هوش مصنوعی است. در دو سه دهه اخیر با افزایش سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی و رشد سرمایه‌گذاری خارجی، هند به سریع‌ترین رشد اقتصادی در بین کشورهای جهان دست یافته است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه جلسات کارشناسی تعیین حدود مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. در دیدار هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در خصوص نتایج کارگروه‌های توپوگرافی مرزی و حقوقی بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار که در منطقه بادکند قرقیزستان برگزار شد، هیئت‌های دو کشور نتایج کار، کارگروه‌ها، توپوگرافی و حقوقی در خصوص تعیین و خطکشی مرزهای دولتی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. رئیست هیئت دو کشور بر عهده سید مومین یتیموف رئیس کمیته دولت امنیت ملی تاجیکستان و قمچیبک تاشیف همتای قرقیز بود. طرفین همچنین به موضوع تقویت کار برای تکمیل طرح‌های خط تماس پرداختند و دستورالعمل‌های مشخصی را در بخش‌های جداگانه ارائه کردند. باید گفت که این چهارمین دیدار سید مومین یتیموف و قمچیبک تاشیف در سه ماه اخیر است. در این جلسات حدود 100 کیلومتر از مرز مورد توافق قرار گرفت. در آخرین نشست کارگروه توپوگرافی تاجیکستان و قرقیزستان که 29 نوامبر تا 5 دکبر در بوستان ولایت سغد تاجیکستان برگزار شد، تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد. آمریکایی‌ها آخرین رئیس مجلس نمایندگان افغانستان و پسرش را که اتفاقا او هم نماینده مجلس بود تحریم کردند و برخی از اموال 24 شرکت آنها در اروپا، آسیا و آمریکا را ضبط شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
دوستان دیروز دشمنان امروز شدند. آمریکایی ها که تا دیروز میر رحمان رحمانی و پسرش را حتی به ریاست آخرین مجلس نمایندگان افغانستان رسانده بودند، امروز میگویند او دوست بوده است. آمریکایی ها شرکت های این دو نماینده سابق افغانستان، یعنی پدر و پسر، را در آسیا، اروپا و آمریکا تحریم و اموالشان را ضبط کردند.
ما نسبت به تحریم اعضای سابق پارلمان افغانستان، رئیس مجلس و پسرش اقدام کردیم. وزارت خزانه‌داری آمریکا 44 شرکت مرتبط با آنها را شناسایی کرده است. این افراد به دلیل نقش مهمشان در فساد فراملی تحریم شدند.
آمریکایی‌ها در حالی شرکای سابق خود را در افغانستان متهم به سرقت میلیون‌ها دلار از پول‌های نیروهای امنیتی و دوست خطاب می‌کنند که بیش از 2 سال از خروج آنها از افغانستان گذشته است. کمتر کسی در افغانستان است که نداند فساد را در حکومت‌های این کشور این آمریکایی‌ها بودند که 2 دهه نهادینه و مسئولان افغانستان را آلوده کردند.
به نحوی از مشاور ارشد کوچک آمریکایی تا الی وزرایش در این فساد و دست داشتند. اگر خودشان سیستماتیک مدیریت نمی‌کردند فساد را، پس این پیسه‌ها به کجا رفت؟
امروز دولت مردان آمریکایی برای پول‌ها یا به قول افغان‌ها پیسهایی که در افغانستان میگویند در 2 دهه هزینه کردن به مردم آمریکا باید پاسخ دهند. و در این بین البته شرکای چند سالی افغان خود را به قربانگاه میبرند و سپس آنها را تحریم و اموالشان را ضبط میکنند.
ملت آمریکا هم از اونها حساب میخواهند. به میلیاردها دلار آمدند پس رفتند. علی اگر اونها بالای اینا محکمه میکنند، بالای تجارای افغانی ما و از وا پرسش میکنن، سری از وا تحریم وضع میکنن، او وقت کجا بودن؟
به هر حال امروز برای مردم افغانستان فرقی ندارد که شاه دوست چه کسی است، آیا خود آمریکایی هاست یا عوامل آنها در افغانستان. مهم برای مردم افغانستان این روزها رهایی از تنگ دستی و فقر و بیکاری است که در نتیجه 20 سال جنگ آمریکا گرفتار شدند.
پیش از این رسانه‌های آمریکایی اعلام کرده بودند که برنده واقعی جنگ آمریکا در افغانستان شرکت‌ها و پیمانکاران آمریکایی بودند که صاحب پول‌های هنگفتی از جنگ افغانستان شدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مرکز آموزش‌های آزاد زبان روسی در دانشگاه علامه طباطبایی، معاون پژوهش دانشگاه علامه طباطبایی ایران، از راه اندازی مرکز آموزش‌های آزاد زبان روسی در این دانشگاه خبر داد. داوود حسین‌پور، معاون پژوهش دانشگاه علامه طباطبایی در صدر هیئت، با هدف پیگیری زمینه‌های همکاری مشترک با چند دانشگاه روسیه به این کشور سفر کرد و با رئیسان، مدیران آموزشی و معاونان بین‌المللی دانشگاه‌های روسیه درباره اجرای شدن همکاری‌های مشترک آموزشی و پژوهشی تبادل نظر کردند. معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی گفت در سفر اخیر به روسیه 3 تفاهم‌نامه همکاری مشترک با دانشگاه پوشکین، تربیت معلم و مگیلو امضا شد و بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها مرکز آموزش‌های آزاد زبان روسی در دانشگاه علامه طباطبایی راه اندازی می‌شود. تسلط نیروهای رضوان حزب الله بر شمال اراضی اشغالی، حزب الله لبنان در 6 عملیات، 3 پایگاه و محل تجمع با یک پادگان نظامی صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی را هدف قرار دادند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
شهرک های اشباح، تعبیری که صهیونیست ها برای شهرک های شمال اراضی اشغالی به کار میبرند. و ایتان دیوید، شهردار مارگالیوت، از تسلط نیروهای رضوان حزب الله بر شمال اراضی اشغالی میگوید.
نیروهای رضوان ما را کنترل و هدایت می کنند. مارگالیوت 3 روز بدون برق بود. به جای اینکه لبنانی ها خانه های خود را ترک کنند، ما خانه های ما را ترک کردیم. آنها هر کاری می خواهند می کنند.
حزب الله لبنان در ادامه عملیات تهاجمیش اعلام کرد. در 2 عملیات پایگاه های نظامی بحری و رامیا و در 1 عملیات پایگاه مالکیه را با موشک های برکان هدف قرار داده است. 2 محل تجمع نظامیان صهیونیست در پایگاه‌های نظامی زهیره و المناره دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند. پادگان نظامی شمیرا نیز با موشک‌های هدایت شونده و سایر سلاح‌های سنگین هدف قرار گرفت.
ما نترك البلد تحت اي ظرف.
ما در هیچ شرایطی شهرمون رو ترک نمی‌کنیم. روزی نیست که نظامیان صهیونیست با عملیات حزب الله کشته و زخمی ندن. ترس شهرک نشینا به خاطر باور قلبی اونا به نابودی رژیم صهیونیستیه.
جنگنده ها، پهپادها و توپخانه رژیم صهیونیستی نیز به 11 منطقه مسکونی و غیر مسکونی در جنوب لبنان از جمله یاتر، رب سلاسین، خیام و کفرشوبا حمله کردند. رسانه های رژیم صهیونیستی هم تنها به شلیک 4 موشک از جنوب لبنان به سمت شهرک کریات شمونه اعتراف کردند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان میگردد.
جانگ جون، نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد، وتوی قطعنامه آتش بس در غزه از طرف آمریکا را مصداق تناقض گویی و رفتار دوگانه واشنگتن دانست. واقعیت این است که جامعه جهانی خواهان توقف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه است، اما امریکا واقعانه از رژیم صهیونیستی خواسته است تا در چند هفته آینده جنگ غزه را پایان دهد. از این رو چندان غیر قابل منتظره هم نبود که امریکا در برابر خواست جامعه جهانی برای آتش بس در غزه بیستد. نظامیان رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر گذشته به بورکه غزه حمله کردند و با وجود کشتاری وسیع مردم غزه که بیش از 17,000 شهید و بیش از 46,000 تن زخمی شدند، رژیم صهیونیستی هیچ موفقیتی در اهداف خود که مهمترین آن از بین بردن جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس است، کسب نکرده است. ابوالفضل زهروند، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید هدف آمریکا از وتوی قطعنامه برقراری آتش بس در غزه و توقف جنایت صهیونیست ها خرید زمان برای کسب موفقیت این رژیم است. با گذشت بیش از 2 ماه از ادامه جنایت صهیونیست ها در غزه، این رژیم هیچ موفقیتی در تحقق اهدافش به دست نیاورده است و تنها پرونده جنایت جنگی خود را در غزه بزرگتر میکند. از این رو آمریکا با صهیونیست ها چند هفته وقت داده است تا یک موفقیت در غزه کسب کنند. آقای هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل، در باره مخالفت آمریکا با پیشنهاد آتش بس در غزه چنین اظهار نظر کرد.
در سلسله حوادثی که در این بیش از 2 ماه اتفاق افتاد، خب آمریکایی ها در همدستی با رژیم صهیونیستی نهایت شقاوت رو دوباره علیه مردم فلسطین در منطقه غزه، در کرانه باختری و قدس شرقی شروع کردند و خب غزه بیشترین آسیب رو دید. باز بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله گوترش و دبیرکل سازمان ملل و برخی از کشورهای اسلامی تلاش کردند در قالب قطعنامه‌های مختلفی این فضا رو طوری سامان بدهند که یک آتش بس مجددی شکل بگیرد، که آخرینش همین تهیه پیشنویسی بودش که توسط اماراتی ها انجام شد و خب توی پیشنویس قید شده بود که آتش بس دائمی اتفاق بیفته، حالا نوع بشر دوستانه در اون لحاظ بشه. اما متاسفانه علارغم این که همه کشورهای عضو شورای امنیت به یک نوعی رأی مخالف دادند با ادامه جنگ و انگلیسی‌های خبیث هم اینجا موضع ممتنع گرفتن، ولی آمریکایی‌ها واقعا با این حرکتی که کردن و مخالفت کردن با آتش بس، یک چیزهایی رو برای دنیا اثبات کردن که بیشترین اون این هستش که همه مردم دنیا فهمیدن که آمریکایی‌ها مشارکت مستقیم دارن در کشتار ملت فلسطین. حکم قتل مردم فلسطین رو مجددش آمریکایی‌ها دوباره صادر کردن و به یک نوعی این قطعنامه و عدم اجرای اون و وتوی اون توسط آمریکایی‌ها همدستی کامل کورکورانه و چشم بسته آمریکایی‌ها و حمایت بی قید و شرط آمریکایی‌ها رو از صهیونیست‌هاشون. اگر که نگاهی گذرا به مسببات شکل گرفتن نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل داشته باشیم در 1945 که در واقع این سازمان شکل رسمی به خودش گرفت، همه مردم میدونن که این سازمان توسط پیروزهای جنگ مفاد و معاهدات داخلی خودش و در واقع چی میگن اساسنامه و شرایطی که برای اون لحاظ میشود نوشته شد، خب اونها هم طوری این به اصطلاح شرایط رو نوشتن که به ضرر خودشون نباشد. میشود گفت که در واقع این نهادها، البته غیر از سازمان ملل، امثال نهادهای مثل سازمان ملل هم در این چارچوب ها شکل گرفتن. شما حالا من فقط اشاره میکنم صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، همه اینها سازمانهایی هستن که در چارچوب اقتدار آمریکا شکل گرفتن. میشود گفت که آمریکا اینها رو مهندسی میکند، مدیریت میکند، در جایی هم که لازم هستش بهشون فشار میاره و اگر خلاف این عمل بکنن اونها رو از حیز انتفاع ساقط میکنه، حتی تعدیلشون میکنه. بنابراین آمریکا در واقع به تعبیر امام شیطان بزرگ است و این شیطان از بیشترین به اصطلاح برد و نفوذ خودشون توی قالب‌ها استفاده میکنن. خب یه جهانی است، جهان آنارشیک، قول کنت والز. مقام معظم رهبری سالها قبل گفتن چی؟ گفتن قوی بشین. چرا؟ چون میدونستن این سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری، نهادهایی که به دفاع از صلح و آزادی و دموکراسی و این شعارهای پرطمطرا شکل گرفتن، فقط شعارگونه حرکت میکنن و خروجی نخواهند داشت. بنابراین میگفتن قوی بشین به خاطر این بود که جنگ‌هایی مثل این اتفاق میفته و نظام آنارشیک و هر که از دلش خواست میکنه. این حرکت آمریکایی‌ها باعث گسترش ناامنی و گسترش آتش افروزی و گسترش دامنه جنگ خواهد شد و خب میشود گفت که آمریکایی‌ها با این حرکت واکنش‌های بین‌المللی و علیه خودشون بیشتر خواهند کرد. یعنی امنیت بیشتر تهدید خواهد شد، اروپا امنیتش کمتر خواهد شد و اگر این حرکت‌های ضد آمریکایی گسترش پیدا کنه در دنیا، واکنش طبیعی اقدام آمریکایی هاست. یعنی واکنش طبیعی است به این اقدامات و حرکات افراط و تفریط گونه آمریکایی ها.
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار آتش بس بشردوستانه فوری در غزه بود، از حمایت بیش از 100 کشور برخوردار و حمایت 13 عضو از 15 عضو شورای امنیت را جلب کرده بود. اما آمریکا که بازی دوگانه را در مورد غزه ادامه می‌دهد، با گستاخی تمام آن را وتو کرد تا بار دیگر برای جهانیان ثابت شود که آمریکا حامی اصلی تروریست‌های صهیونیستی است. از این رو نماینده دائمی چین در سازمان ملل چشم پوشی از ادامه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به غزه را با ادعای آمریکا مبنی بر اهمیت دادن به جان انسان‌ها در این منطقه متناقض دانست. به گفته جانگ جون، قطعنامه ارائه شده توسط امارات به نمایندگی از کشورهای عربی منعکس کننده درخواست جامعه جهانی و نشان دهنده جهتی درست برای بازگرداندن صلح در منطقه بود و چین کاملا از این امر حمایت میکند. با این حال آمریکا با قرار گرفتن در برابر افکار عمومی جهانی به شدت به دنبال پیروزی سازی برای رژیم صهیونیستی است که این رژیم نیز در بیش از 2 ماه گذشته از تمام توان خود حتی جنگ زمینی بر ضد مردم غزه استفاده کرده که نتیجه بخش نبوده است. وضعیتی که هر روز بر اعتراضها ضد نتانیاهو نخست وزیر جنایتکار صهیونیستی در داخل فلسطین اشغالی می افزاید. جانگیون تسو، کارشناس مسائل بین الملل، در این باره میگوید آمریکا به اصطلاح تمامی آبرو و حیثیت خود را برای موفقیت اسرائیل در غزه خرج میکند، اما واقعیت میدان چیزی دیگری را نشان میدهد که عبارت از ادامه مقاومت مردم غزه در برابر صهیونیست ها است که بیش از صهیونیست ها به نظر میرسد امریکا را عصبانی میکند و واشنگتن هم به هر شکل ممکن در صدد خرید زمان برای نتانیاهو است تا خود را از باطلاق و گرداب غزه نجات دهد. در هر حال نماینده دائمی چین در سازمان ملل و اینکه این کشور رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل است با اشاره به تلفات و ویرانی قابل توجه حملات هوایی زمینی و موشکی رژیم صهیونیستی به غزه از اسرائیل خواست به خواست جامعه بین المللی توجه و این حملات را متوقف کند. به نظر می رسد چین و سایر کشورها بایستی اقدام جدی‌تر را ضد صهیونیست‌ها اجرا کنند که از جمله آن قطع ارتباط با اسرائیل و توقف ارسال هر گونه محموله ام از غذایی به فلسطین اشغالی است که در این صورت می توان به توقف جنایت صهیونیست‌ها در غزه امیدوار بود. در غیر این صورت این رژیم به پشتوانه حمایت‌های آمریکا بدرنگ به جنایات خود در غزه ادامه خواهد داد. در حال است که هیچ چشمانداز هم برای پیروزی صهیونیست‌ها در برابر اراده مردم غزه دیدن نمی شود و حمله به مردم بدفاع و فاقد تجهیزات نظامی دفاعی نیز نمی تواند موفقیت نظامی برای اسرائیل محسوب شود.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنه. افزایش حجم تولید برق در نیروگاه‌های تاجیکستان، تلاش دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان برای حل و فصل اختلافات مرزی، و درخواست 80% جامعه جهانی آتش بس در غزه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر و سپاس از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. و بسیار بسیار از شما سپاس گذارم که برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان را گوش کرده و در همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. تا صبحی دیگر و برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
شموجی به دریا گذشت و رفت، لحظه های شیری چه زیبا گذشت و رفت، خوب و زشت دنیا چه رویا گذشت و رفت، بگرد شب و روز که از ما اثر نباشه، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشه، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشه، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشه. چشم خسته من گریت گاهی به کار بسته من، ای کاش فقانم میشنیدی، ای کاش به دادم میرسیدی. چشم خسته من گریه